وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. باز هم بعد از ظهر جمعه است و باز هم انتظار و بیقراری و گریه ها و اشک های مقدس و چشم های منتظر که به دیدار منتظر روشن شوه انشاءالله. اللهم اجل لولیک الفرج.
اولین و آخرین امید من، چشم گریونم هنوز منتظره، تا کدوم جمعه باید گریه کنم که بیای یا سوی چشم من بره. عشقی که به خاطرت رو گونمه، قطر قطرش واسه من مقدسه. ای قشنگ ترین ترانه خدا، پس دنیا رو بگیر که بی کسه، دست دنیا رو بگیر که بی کسه. این دنیا مثل شب تاریکه بی تو، شب به شب نزدیکه بی تو، قصه و غم داره بی تو. ای گل نرگس کجایی؟ پس کدوم جمعه میایی؟ یه رسیدنت دقیقه ها دارن از هم دیگه سبقت میگیرن، به غروب جمعه تا که میرسن باقی راه و غریبونه میرن. ناجی دلای درمونده بیا، دل عاشقای درمونده پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا رسیدن روزا رو میشموره، تا رسیدن روزا رو میشموره.
ساعت 5، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً با نقض سیستماتیک حقوق بشر پایان داده و به تعهدات بین المللی پایبند باشند. 14 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفتند وضعیتی که طالبان با دنبال آن هستند با ادامه این راه دست نیافتنی است. کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعضای دائمی این شورا و کشورهای اکوادور، ژاپن، مالت، کره جنوبی، سیرالئون، اسلوونیا، سوئیس، دنمارک، یونان و پاناما از امضا کنندگان بیانیه بودند. 14 کشور عضو بر تعهدات مشترک برای اصول زنان، صلح و امنیت WPS تاکید کرده و گفتند که محکومیت شدید خود را نسبت به ادامه تبعیض جنسیتی و سیستماتیک طالبان، افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض مداوم حقوق بشر علیه زنان و دختران در افغانستان ادامه می‌دهند. این کشورها مجدداً از طالبان خواستند که فوراً نقض سیستماتیک حقوق بشر و ویژه سیاست‌ها و عملکردهای تبعیض‌آمیز را که بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند متوقف کرده و معکوس کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و تمام قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1325 در مورد زنان، صلح و امنیت از جمله تعهدات بین المللی افغانستان است که اعضای شورای امنیت تاکید کردند طالبان باید با آنها احترام بگذارند. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان گفت انزوا راه حل نیست و باید همچنان با طالبان تعامل داشته باشیم. روزاتان بایوا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما، خواستار تداوم تعامل جهان با طالبان و اعتمادسازی برای منافع مردم افغانستان شد. اوتان بایوا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تعامل با طالبان مؤثر نبوده است زیرا تصمیمات طالبان علیه مردم افغانستان ادامه دارد، اما به نظر می رسد فشار و محکومیت کارساز نیست و اگر بدون تعامل اصولی و پیشروانه دنبال شود با انزوای افغانستان می انجامد. او تأکید کرد که تعامل به معنای عادی سازی و بر رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه راهی برای جلوگیری از انزوای افغانستان است. او گفت که طالبان همچنان به طور قاطع دیدگاه خود از یک نظام اسلامی و تفسیرشان از فرهنگ افغانستان را اجرا می کنند که همچنان مشخصه اصلی آن محدودیت بی سابقه بر زنان و دختران است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با لحظات و ثانیه‌های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم، پس از پخش از آن با شما خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادات شما عزیزان شنونده به درگاه حضرت حق و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر گفتگو با طالبان برای حل مسائل باقی مانده تاکید کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اسلام آباد متعهد به ادامه تعامل و گفتگو با طالبان در خصوص مسائل باقی مانده است. و با اشاره به دیدارهای اخیر مقامات پاکستان و طالبان، این دیدارها را نشان دهنده تلاش‌های دو طرف برای تقویت روابط دو جانبه و حل مسائل موجود دانست. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد دیدارهای اخیر بیانگر تمایل پاکستان به گفتگو برای حل مسائل جاری است و همچنین رویکردی سازنده برای یافتن راه حل‌های مناسب به ویژه در زمینه مسائلی که برای پاکستان نگرانی‌های جدی به وجود آورده ارائه می‌دهد. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت کشورهای حامی داعش در آتش پناه دادن به این گروه خواهند سوخت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در مراسم خاکسپاری خلیل الرحمن حقانی با اشاره به ریشه بیرونی حملات داعش در افغانستان گفت از هر 7 حمله داعشی ها در کشور 6 مورد در خارج کشور برنامه ریزی شده است. متقی با انتقاد تند از حامیان داعش گفت ما از همه کشورهای همسایه می‌خواهیم که چشم خود را بر این ظالمان نبندند. وی هشدار داد این گروه‌ها نه تنها برای ما بلکه برای شما نیز مضرند. با آنها پناه ندهید و از آنها حمایت نکنید. در این آتش همه خواهند سوخت. قابل ذکر از گروه های تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری علیه خلیل الرحمن حقانی را به عهده گرفت. گروه داعش اعلام کرد که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان در پای حمله انتحاری یک عضو این گروه کشته شده است. حقانی چهارشنبه در انفجاری در محوطه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد با اشاره به حضور بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران بر حمایت جامعه بین المللی از تهران در این خصوص تاکید کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت درباره افغانستان با بیان اینکه بیش از 6 میلیون آواره افغانستانی در ایران پناه گرفتند که فشار زیادی بر منابع محدود ایران وارد کرده است افزود جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تامین نیازهای مهاجران افغانستانی هزینه می کند اما این با حمایت کافی از سوی جامعه بین الملل مواجه نشده است. ایروانی افسود ایران به عنوان یک همسایه به ویژه پس از خروج بی‌پروایی آمریکا در اواخر اوت سال 2021 بخش نامتناسبی از بار ناشی از بحران افغانستان را متحمل شده است. حکومت طالبان از روند کمک‌های خارجی به مردم افغانستان استقبال کرده خواهان افزایش آن شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان از روند کمک‌ها برای مردم افغانستان استقبال نموده خواهان افزایش کمک‌ها به هدف بهبود زندگی و ایجاد کار در این کشور گردیده است. به تازگی صندوق ویژه سازمان ملل برای افغانستان در صفحه اکس اعلان کرد که ناروی بیش از 896 هزار دلار به افغانستان کمک کرده است. این کمک به هدف حمایت از پروژه‌ها و برنامه‌های صورت می‌گیرد که در زندگی مردم ثبات اقتصادی و تأمین زندگی مردم از این نگردد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه از این کمک‌ها استقبال نموده و تأکید می‌کند که کمک‌ها در عرصه‌های بشردوستانه و رفع نیازمندی‌های مردم هزینه می‌شود. وی خواهان افزایش کمک‌ها به هدف بهبود زیربناها گردیده گفت.
این کمک ها در بخش های بشر دوستانه و رفع نیازمندی های مردم افغانستان به مصرف خواهد رسید. تقاضای ما است که کمک ها به مردم افغانستان افزایش پیدا بکند.
در این حال کارشناسان اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک صندوق به شمول حکومت تاکید میکنند که صندوق بتواند کمک ها را در زیر ساخت ها مانند بخش صحت، زراعت، آموزش و پرورش و سایر بخش های ضروری هزینه نماید. قطب‌الدین یعقوبی، کارشناس مسائل اقتصادی.
کمک های خارجی در افغانستان میتونه نقش مهم و اساسی را به خاطر بهبود یا بهبود زیر ساخت های اقتصادی مانند صحت، زراعت، تعلیم و تربیه و برعلاوه از او در بخش های مختلف را داشته باشد.
این کارشناسان به این باورند که ایجاد چنین صندوق و زینه نمودن در زمینه های زیربنایی در کشور علاوه از بهبود اقتصاد دامدار زمینه کار و اشتغال را برای مردم که اکنون از بیکاری و فقر رنج میبرند مساعد میگرداند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به حوادث سوریه گفت خون شهدای مدافع حرم خواهد جوشید و لاله های مقاومت را در سوریه می رویاند و این لاله ها اشغالگران را به بیرون خواهد راند. آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه با تاکید بر این که اسرائیل خطری جدی برای امنیت جهانی است و جامعه جهانی باید برای توقف این رژیم به پاخیزت تاکید کرده. جوانان سوری به میدان خواهند آمد و نقشه های آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقشه براب خواهند کرد. آیت الله سید احمد خاتمی با یادآوری این نکته که رژیم صهیونیستی پشت پرده جنگ افروزی و ناامنی در منطقه است، افسود به اتحادیه عرب، کشورهای منطقه و به عربستان، مصر و اردن صراحتاً میگویم که رژیم صهیونیستی از این وضعیت برای اشغال بیشتر و از بین بردن تمام زیرساخت‌های سوریه استفاده کرده است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحولات سوریه و نقش مستشاری ایران در این کشور گفت هدف از حضور مستشاری ایران در سوریه حفظ ثبات مقدسه، حذف گروهک تروریستی داعش و ایجاد امنیت در منطقه بود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شنوندگان عزیز و محترم، امروز 23 قوس است یا آذر و 21 قوس سالگرد درگذشت استاد اعظم رهنورد زریاب است، کسی که در نیم قرن اخیر یکی از ستونهای استوار زبان و ادب فارسی در افغانستان بود و با خلق آثاری برجسته در حوزه داستان و با تاثیرگذاری در صیانت از زبان فارسی در افغانستان نقشی کم نظیر داشت. از جمله آثار استاد زریاب میتوان به رمان گلنار و آینه، چارگرد قلا گشتم، درویش پنجم، سکه‌ای که سلیمان یافت، شورشی که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند، هذیان‌های دور غربت و برخی دیگر از آثار اشاره کرد. با احترام به جایگاه ویژه استاد زریاب، برنامه‌ای که اکنون تقدیمتان می‌شود یک مستند رادیویی است به نام رمان ناتمام که به زندگی و آثار این داستان نویس و پژوهشگر برجسته افغانستانی می‌پردازد. با تشکر از نویسنده توانا و شاگرد شایسته استاد آقای منوچهر فرادیس که صدای گرم ایشان روایتگر اصلی زندگی استاد زریاب در این مستند رادیویی است. دعوت میکنم بشنوید.
من میرفتم بالای سرشان، چراغ موبایل روشن میکردم که اذیت نشن، دست خدا بلند میکرد که من خوب هستم برو. معمولا میگفت که برادر فرادیس یا برادر منوچهر یا بچه، میگفت بچه و فکرم که من رفتنی شدم. گفتم نه استاد، رقمی نشون آمده بودم ببینم که چی کار بهتر میکنم. هیچ به حرفم اعتماد نکرد. از نگاه کفسون من مخاطبش خدا بود، گفت همین قدر فرصت بده که زن بدخشانی را تمام بکنم، دیگر با دلش که یه کار ندارم.
رمان ناتمام.
اونا همش تقریبا کتابای خود من هست و بسیار جالب است که گلنار آینه به پشتو ترجمه شده.
حقیقتش من خیلی کم داشتم. یادم میاد که یک مجله رنگین کمان نامی بود که برای کودکان و نوجوانان بود و من نخستین بار با نام استاد رهنورد زریاب و تصویر نقاشی شدهش در اون مجله آشنا شدم. در اونجا استاد زریاب به عنوان نویسنده بزرگ افغانستان معرفی شده بود.
شمس الدین محمد حافظ خواجه شیراز بیت زیبایی دارد، میگویم در ازل پرتو حسن ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
در بلخ، در کابل، در جاهای دیگه برایش خانه های پیشنهاد شده بود، به ویژه در بلخ این مشخص، ولی خودش رفت کرده بود. یک آپارتمان ساده در طبقه ششم که از اون دوره دهه 60 در این خانه ساکن بود. این خانه خیلی ساده هنوز هم هست و ما نیت ما این بود و هست که متاسفانه همه این آرزوها برباد رفت که یک موزه یا موزیم ساخته می شدیم. یک اتاق مشخص خواب استاد داشت که تخت خواب بسیار ساده یک نفره بود. یک نمد روی از این اوار بود یا پهن بود. ساعت 4 یا 5 صبح بیدار می شدن، یک پیادگردی طولانی نیم ساعت 45 دقیقه اینا دور مکروبیان انجام می دادن و بعد می آمدن صبحانه صرف می کردن و شروع می کردن به نوشتن.
سهراب سیرت، شاعر و نویسنده.
زریاب در تمام این مدت که در افغانستان به سر برد، نوشت و فرهنگ داستان نویسی و رمان نویسی در افغانستان را رونق بخشید. برای مدت رئیس کانون نویسندگان افغانستان شد. قبلش هم در مجلات بسیار مهم مسئولیت‌های اصلی را داشت. در زمانی که رئیس کانون نویسندگان افغانستان بود، یک ارتباط خوب با نویسندگان فارسی زبان در منطقه از جمله با ایران برقرار کرده بود و در رفت آمد بودند.
دوستان گرامی، شاعران، نویسندگان، فرزانگان، فضای ایران یک فضای آفریننده است. ما نتیجه زندگی در ایران را همین امروز در کشور خود می‌بینیم. من و سرکنسول افغانستان گفتم معماری که از ایران آمده بهترین معمار آمده، نجاری که از ایران آمده بهترین نجار آمده، فیلم برداری که از ایران آمده بهترین فیلم بردار آمده. و امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و بازیگران خوب فراوان داریم.
و بعد از اینکه او در سال 1382 به افغانستان بازگشت، یعنی بعد از سقوط طالبان، همزمان رمان گلنار آینه او چاپ شده بود. نسل نو افغانستان با این رمان زریاب را شناختند و شیفته شدند.
او روز مثل تمام روزهای دیگه خواهر پرندهش را برداشت و به یکی از شاخه‌های درختی که در حوالی تنگ و کوچکشان رویده بود آویزان کرد. داستان از استاد رهنورد زریاب.
جدا از این، بسیاری ها با همین رمان، از جمله خودم، نگارش فارسی را یاد گرفتیم.
خودش به تنه درخت تکیه داد، چشمای برقدار و سیاهش به پرندگک دوخت و مثل روز دیگه گفت خوب بخون دیگه، یک چیز بخون. بالاخره
استاد باورش این بود برای واژه هایی که ما خود ما واژه داریم نباید واژه های بیگانه را تربیت کرد. شما از نخستین داستان کوتاه استاد زریاب که به نام بیگل و بیبرگ در 1342 چاپ شده تا آخرین داستانش که درباره کاک نقره است با یک زبان پاکیزه و شسترفتی روبرو میشین.
کاک نقره هم اسفاب و مانند چوب پشکمان، زن چشمهای سیاه داشت و سرمایی که به چشمهایش کشیده بود سیاهی چشمهایش را دو چندان میساخت. کاک نقره به پیرمرد گفت پارسی گپ میزند تاج بابا. پیرمرد خوش و خندان گفت مثل بلبل، مثل بلبل پارسی گپ میزند. زن گفت در خانه ما همه پارسی می دانند. کاکر از شما بسیار شنیدم، کاکر در لاهور شنیدم.
در واقع استاد مسلم نسل نو افغانستان شمرده می شد. از طرف دیگر رمان‌های بعدی زریاب که چاپ شد، نسل نو افغانستان با فرهنگ رمان‌خوانی آشنا شدند.
خوشتر زمانی است که بتوانیم آثار، نوشته ها و داستان های استاد زریاب را خانه به خانه، نسل به نسل بخوانیم، فرا بگیریم، با آنها رویا ببینیم، زندگی کنیم.
استاد میگه من به صورت جدی وقت صبح از خواب بیدار میشدم تا شب کتاب میخواندم و یکی از اون کتابخوانیایی که برای من یاد کرد و خیلی عجیب بود از من پرسید که قرآن با ترجمه چند بار خوندی. حقیقتش من نتونستم دروغ بگم، استاد گفت من پراکنده خوندم ولی یادم نمیاد که کامل خوانده باشم. خندید گفت من قرآن با ترجمه 13 بار خواندم و تفسیر کشف الاسرار یک دور کامل، تفسیر کشف الاسرار میبودی را یک دور کامل خوانده بود. و این کتابخوانی به گونه‌ای بود که گفت در اون نوجوانی برادرم باری مرا به نزد پزشک برد و پزشک وقت معاینه کرد گفت این جوان مشکل نداره، مسئله نیست. گفت من این بیمار است. گفت چرا؟ گفت این از صبح که میشینه کتاب میخونه تا شب است و ما احساس میکنیم که این بیمار است. و خود استاد با همون لحن مهربانش قصه میزد که پزشک خندید و شما افتخار بکنیم که این کتاب میخوانه، این بیمار نیست. خود استاد میگفت کتابای زیاد از ایران به افغانستان میامد در اون دهه 30 و 40 و من این کتابا را در دسترس من بود که میخواندم. یعنی میخواهیم بگویم که با یک مطالعه عمیق از نوجوانی و پشتیبانی ادبیات کلاسیک زبان فارسی، نثر خودشان، نوشتهای خودشان، مقاله هایشان و حتی سخنرانی‌هایشان، سخنرانی‌های بسیار با زبان پاکیزه و درست و بدون حشو و اطناب است.
این جوانان که در ایران درس می‌خوانند خوشبخت هستند. اگر شما همین امروز به غرب بروید، نخست با مشکل زبان روبرو هستید. بعد از چند سال ممکن است شما زبان را بیاموزید، اما روح زبان را در نمی‌یابید. و این برای کسی که می‌خواهد شاعر شود، برای کسی که می‌خواهد نویسنده شود، اصل اساسی است. دریافت روح زبان خیلی مهم است. بعد هم که شما در غرب بروید و این زبان را بیاموزید اما روحش را در نیابید، هرگز به اون زبان شعر گفتن نخواهید توانید و داستان نوشتن نخواهید توانید. شما در اون جامعه پیچیده غرب حل میشوید، یک پرده میشوید در یک ماشین بسیار عظیم و پیچیده.
دکتر یامان حکمت، استاد ایرانی دانشگاه کابل.
این که استاد زریاب بسیار توجه داشتن که از اسطوره‌های ما، استعاره‌های ما و نمادهای کهن فرهنگ ما در این جغرافیای بزرگ فرهنگی در آثارشون استفاده کنن. شما گلنار آینه رو ببینید، کاکه ششپر ببینید، سکه‌ای که سلیمان یافت رو ببینید، مملو هست از این استعاره ها، نمادها، نشانه ها و سیمبل ها آثار استاد زریاب، و او رو بسیار غنی میکنه. این چند عامل به اضافه عوامل دیگر سبب شدن که ادبیات افغانستان رو از جمله به نام ایشون بشناسن.
من در افغانستانی های خود ما کسی را به حساسیت استاد ندیدم که حتی یک نیم فاصله هم از دست ما در میرفت، استاد روی از اون حساس بود و این نیم فاصله را اصلاح میکرد. خب ما ایده ای از نویسنده های پیشکسوت ما را داریم که خب نمیدانن تایپ با کامپیوتر چیست یا فاصله و نیم فاصله چیست. نه اینکه استاد زریاب با کامپیوتر کار میکرد و تایپ میکرد، نه، هم تا آخر با دست نداشت. علائم نگارشی، دستور زبان، و به ما این نسل نو همیش تاکیدش همین بود که دستور زبان جدی بگیرین و شما دستور زبان بدانین. در دانشگاه ها من یادم از جناب آقای یامان حکمت در دانشگاه آزاد در کابل، نثر استاد زریاب برای دانشجویانشان برای درست نویسی و پاکیزه نویسی که چگونه یک نثر بدون حش و اطناب و اینا ارائه بدن، اون کتابای استاد توصیه میکرد و برای اونا میگفت که بخوانند.
یک شب همین راه را می پیمودم و سوی خانه می رفتم. به گذر خرابات که رسیدم، هوا بیخی تاریک شده بود. چراغ‌هایی اینجا و آنجا بر سر دروازه‌های خانه‌ها بلبل می کردند، مانند این که کوچه را آب پاشی کرده بودند. بوی خوشایند خاک مرطوب شنیده می شد. از گرد و پیش، شاید از خانه‌ای، آواز ساز می آمد. در دو سوی کوچه دیوارهای بلند
آقای بارش که استاد دانشگاه کابل در اون زمان بود، واژه‌ای را نادرست تلفظ کرد. استاد به تندی گفت که این گونه نیست، این گونه است. ایشان باز به همون حالت صمیمانه‌شان گفت که خب استاد چه فرق میکنه به کسره باشه یا به فتحه باشه؟ گفت نه، یعنی چی فرق میکنه؟ خودت استاد دانشگاه کابل هستی، دانشجو هست و میشنوه و این گونه یاد میگیره. یعنی روی یک واژه را تلفظش اگه کسره میبود یا فتحه میبود، روی این حساس بود که به کسره تلفظ میشه یا به فتحه، و این رعایت شده.
زریاب عملا یک مرجع بود برای بسیاری سوالاتی که برای نگارش فارسی در افغانستان پیش می آمد. کلمات و اصطلاحات، می دانیم که چند دستگی در سطح زبان فارسی در این زمینه وجود داره، و وقت مشکل پیش می آمد می گفت نه، رهنورد زریاب چنین واژه‌ای را چنین نوشته یا چنین گفته، یا به زریاب زنگ می زدن و از او می پرسیدن که نظرش چیست. به این لحاظ تاثیرگذارترین آدم بود که در سالهای اخیر در زمینه زبان فارسی و ادبیات فعالیت می کرد.
من میگفت که وقتی محفل را یا برنامه را ما آماده میکردیم بونمایی کتاب میبود، آهنگ معروفی است که آقای صدیق شباب، طاهر شباب و خالد کیهان و عارف کیهان خواندن، شعر از زندیات قهار آسیز، دل نیست گل نیست دل ماست فارسی. این آهنگ همیش خواهش میکرد که در بزرگ داشتا جایی مثلا سرود ملیه که ما میتونیم پخش بکنیم این سرود را میگذاشتیم. مسئله دیگه که در همون 86 من نقل کردم که سوی قصد به استاد شد، ماجرای فارسی ستیزی متاسفانه اوج گرفته بود و آقای کریم خورم به عنوان یک انسانی که در اروپا و فرانسه تحصیل کرده بود به شدت ضدیت علیه زبان فارسی را دنبال کرد و خاطرات تلخ از خود به جا گذاشت و در این زمان روی واژه دانشگاه و دانشکده خیلی حساسیت بود. تلویزیون طلوع برنامه داشت به نام گفتمان که در اون برنامه دیگه گرفته بودن استاد رهنورد زریا و آقای پرتاب نادری، معین وزارت فرهنگ افغانستان و معین فرهنگی شهرداری کابل بود. در اونجا استاد به صراحت گفت این خیلی بازتاب داده شد، اعلام کرد که من از ریاست جمهوری تا پارلمان به کسی اجازه نمیتونم که به من تحمیل کنن که دانشگاه نگو پوهنتون بگو و من این حق به هیچ کس نمیتونم، این حق طبیعی من است که من دارم و اگر من به زبان پشتو صحبت بکنم پوهنتون میگویم و اگر به زبان فارسی صحبت بکنم دانشگاه میگویم. که متاسفانه چند هفته بعد از این ماجرا مرد کلاشینکوف دست عقب اپارتمان استاد رو رسانده بود که با متوجه شدن یکی از زنانی که همسایه استاد بود داد و فریاد کرده بود و این آدم متواری شده بود و این سوی قصد به انجام نرسید.
فاضل سانچارکی، نویسنده و فعال سیاسی.
نقششان در پالوده کردن زبان و ادب فارسی و واژه‌یابی و معادل‌یابی بسیاری از واژه‌های که نامانوس بودند و به جای نشاندن واژه‌های ناب از دل زبان ادب فارسی کهن و خلق چنین واژه‌های یکی از کارنامه‌های سترگ استاد رهنورد زریاب است که در ادب گفتاری و نوشتاری نقش بسیار برجسته و بزرگی داشتن.
و آن چیزی که من فکر میکنم بیشتر از کتابایشان و مقاله هایی که نوشتن استاد در دهه گذشته معروف و مطرح کرد، ایستادگیشان بود در برابر ابتذال فرهنگی بی‌بندوباری که درباره زبان وجود داشت. وقتی ایشان از وزارت فرهنگ استعفا دادن رفتن به تلویزیون طلوع و استاد تنها ویراستار خبر ساعت 6 تلویزیون طلوع بود، اما واژه های بسیاری را از زبان فارسی که تازه ساخته شده بودن مثل گفتمان، آرمان شهر، جای واژه کورس انگلیسی، آموزشگاه، رویداد و خیلی از واژه های دیگه را که نامانوس شده و در زبان فارسی استاد مانوس کرد و جای ترورست حراس افغان و حراس افغانی را در طلوع به کار می برد.
سلام در این فراخبر.
گفتگو در کابل، نگرانی در مسکو، ادعاها درباره حضور گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان چقدر واقع بینانه است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا میکند که خطر گسترش حراس افغانی افراد گرایی
خانس استاد به اندازه یک وزارت اطلاعات فرهنگی که غیر فعال بود فعالیت داشته باشه و کار بکنه و اثر بگذارم.
یکی از خاطرات دیگه که من دارم این است که یکی از بزرگان کشور، در واقع شخص دوم مملکت، بسیار اصرار داشت که استاد رهنورد زریاب مهمان کنه امرای 3-4 نفر از دوستای ما. از ما خواست که استاد دعوت کنیم به مهمانی. وقتی به استاد رهنورد گفتم که فلانی امشب ما شما را به شام دعوت کرده در منزل خود باید برویم، استاد گفت ما نمیایم، قبول نکردن. گفتم چرا؟ گفت که شخصی که به اسبهای بزکش خود کیله میدهد در حالی که مردمش گرسنه است و نان نداره، نان چنین کسی از خوردن نیست.
آمد و مشاور عمومی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد، اما وقتی که از اون وزارت استعفا کرد دوباره برنگشت به پاریس. یعنی خیلی از آدمایی که می آمدن وقت مقام می داشتن، اون مقام خوب بود، امکاناتش خوب بود، اما وقتی که استعفا می کردن یا برطرف می شدن دوباره به غرب بر می گشتن. استاد هرگز برنگشت. یک شیفتگی، یک عشق، یک علاقه خاص به این سرزمین داشت. و یه خاطره دیگه هم که حالا یادم میاد در این باره و در این پیوند هست، استاد کارشناسی ارشدشان از بریتانیا گرفته بودن و خودشان قصه می کنن که وقت درس من تمام شد و من سند کارشناسی ارشد یا ماستری را گرفتم، دانشگاه برای ما گفت که ما یک سفر تفریحی برای یک هفته برای شما در فلانی منطقه بریتانیا گذاشته ایم. میگم من برایشان گفتم که نه فردا برای من تکت یا بلیت میگیرین که من دوباره برگردم به افغانستان. و میگه که هنوز یادم است که طرف چگونه تعجب کرده بود که این چقدر علاقه مندی داره بره به افغانستان. یک بار نشد که بگویه من چرا از فرانسه اینجا آمدم، اصلا گور بابای زبان فارسی، گور بابای نوشتن. خب بارها می بود که دیدیم گاز تمام بود تا طرف بالون گاز یا پکنیک گاز تا بالا می آوردن، اتاق به گونه‌ای سرد بود که استاد می‌لرزید. نمی‌گفت که این چه زندگی است که من دارم. و یکی از علت‌هایی هم که متأسفانه جان استاد گرفت همین نبود امکانات بود و همه این مسائل بود، همه این موارد بود. خوش بود از اینی که در اونجا بود و می‌نوشت و کار می‌کرد.
سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده.
نوشته‌های استاد زریاب گنجینه بزرگ روزگار ماست که ما با آن می توانیم در کنار هر ملت دیگری، در برابر هر ملت دیگری بیستیم و بدرخشیم.
و ما یک سفر ایرانگردی آمدیم به ایران در سال 1396 با استاد و ما اونجا تعداد آهنگ آماده کرده بودم که استاد بشنوه. خیلی از آهنگای احمد زاهر لذت می برد. در میان آهنگای احمد زاهر شعری که منصوب به حافظ است، در زلف پریشانت در دست سبا افتاد، می گفت که این آهنگ بانیم نما ایرانگردی را که از مشهد شروع کردیم تا بوشه رفتیم و پس برگشتیم، معمولا این آهنگ می گفت که بمانند. کلید خانه را برای من داد که کلید خانهش پیش من باشه. و چیز دیگه که میتونم از او به عنوان دلخوشی شخصی خود یاد بکنم، منوچهر فرادی است تنها کسی در این حوزه زبان فارسی یا حوزه چاپ و نشر هستم که استاد نوشته و اجازه چاپ آثارش تنها به من داده. میتونم بگم تنها نویسنده‌ای بود که همه ناشران دوست داشتن کتابایش را چاپ کنند.
محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان نویس نامدار و پرآوازه کشور در کابل چشم از جهان باز.
استاد زریاب در زمان حیاتش در بخش‌های گوناگون فرهنگی کار کرد و ده‌ها اثر ماندگار از او بر جا مانده.
از گلنار و آینه، شهر تلسم شده، مردی که سایه اش ترکش کرد، چارگرد قلا گشتم،
شورشی که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند، قلندر نامه، کاکی ششپر و دختر شاهپریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت، از مشهورترین اثرهای رهنورد زریاب
و شماری از داستانهایش به زبان روسی نیز به چاپ رسیدند. در ایران، تاجیکستان، هند و کشورهای دیگری که پارسی زبانان زندگی می‌کنند با او و اثرهایش آشنا هستند. رمان چارگرد قلا گشتم از اثرهای او در سال 1395 پنج هجری خورشیدی در ایران جایزه معتبر جلال آل احمد را گرفت.
فقط و فقط نگرانی و حسرتی که داشت بار بارین برای من در اون یک هفته که در بیمارستان شاه امان الله بود همین حرف بود که رمان زن بدخشانی ناتمام بود.
رمان
رمان
ناتمام.
شنونده های عزیز، مستند هفته را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جمعه ها با شما باشید به مدت 40 دقیقه.
جمعه ها
با شما.
مگو قبیله جدا، عاشقی جدا باشد، برای عشق به هر دل همیشه جا باشد.
من آمدم به سلامت، مبند پنجره را، سلام نقطه آغاز ماجرا باشد.
به نام کریمی که بر سر انسان تاج کرامت گذاشت،
با یاد رحیمی که به هر سو رو کنیم با رحمت بی منتهایش روبرویم،
دوستان عزیز شرمنده، همراهان برنامه جمعه ها با شما سلام. آرزو میکنیم خوب و تندرست باشیم.
من سلام میکنم به شما دوستای عزیز، عصر جمعه تان به خیر و نیکی.
خانم سنیان،
بله،
اجازه بدین موضوع برنامه را خدمت دوستای عزیز اعلام کنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید. تظاهر؟
بله، غلط فهمی نشه، درباره تظاهر یا همون درویی خود ما گپ میزنیم.
آها، یک موضوعی که با مصداقش خیلی روبرو میشیم.
بله بله، شما دوستای عزیز هم نظرهایتان را برای ما ارسال کنین.
بله، خوشحال میشیم صدای گرمتان را در برنامه بشنویم. شما هم میتونید با شماره 2093-794-71-7144 از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، پیشنهادها، انتقادها و صحبت‌هایتان را به صورت پیام‌های صوتی و نوشتاری بر ما ارسال کنین.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین از طریق شماره 3800-226 برای برنامه خودتان پیامک روان کنین. خانم سنیان،
بله، بفرمایید.
بعضی ها مثل سکه هستن؟
چقدر خوب، این سکه اگه طلا باشه چقدر خوب میشه.
نه، مثل سکه هستن، ولی
مثل سکه های قدیمی با ارزش هم هستن.
گپ نمیگیری دیگه.
خب مثل سکه برق دارن. خیلی
شاباس، بعضی مثل سکه هستن، هم برق دارن هم
زرق دارن. البته بیشتر معمول هست که زرق و برق دارن، نه برق و زرق.
نه نه، او چیزی که به ذهن ماست با او چیزی که در ذهن جنابالیس خیلی فرق
خب
داره.
خب بیا از او فرق هم داره.
بعضی ها مثل سکه هستن، هم جلو بلش توجه را جلب میکنه، هم دروی هستن.
آها آها، درست است، درست. خیده ای مورد، من با شما کاملا موافق هستم.
تشکر از شما.
خب خانم حسینیان.
بازم بله بفرمایید.
در اولین بخش از برنامه با کتاب درباره تظاهر و دوری آشنا میشیم.
آها، پس بریم با اتفاق دوستای عزیزی بخشا بشنویم.
بله.
گلبرگ
به نام یگانه بی همتا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، شما می دانید که تظاهر و درویی چه پیامدهای بدی در خانواده و اجتماع دارد. امروز کتابی در همین باره برتان معرفی می کنیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز معرفی میکنیم درباره سه موزل بزرگ اجتماعی است. عنوان این کتاب هست راهکارهای رهایی از دروغگویی، درویی و پیمان شکنی در خانواده. این کتاب با قلم اصغر هادی و وسیله انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان منتشر شده است. کتاب راهکارهای رهایی از دروغگویی، درویی و پیمان شکنی در خانواده زمینه ها و عوامل کارهای نادرست را در خانواده بررسی می کند و راه های برون رفت از آن کارها را نشان می دهد که از جمله آن کارها درویی است. مؤلف کوشیده است با بهره‌گیری از منابع و متون دینی و جدیدترین مطالعات روانشناختی بر چالش هایی که در خانواده به وجود می آید بپردازد. او پیشنهادهای مهمی را برای اینکه صداقت را در خانواده بالا ببرد و مخاطب می دهد. فصل اول این کتاب پس از بیان مقدمه و کلیات و تعریف دروغ، دروغ مصلحت آمیز، مجوزها و مستثنیات آن در خانواده پرداخته می شود. همچنین درویی از لحاظ اخلاقی توضیح داده شده است. در سرفصل دوم زمینه ها و عوامل ناراستی زوجین در خانواده در سه بخش تشریح شده و زمینه ها و عوامل دروغگویی، درویی و وعده پوشالی میان زوجین بررسی شده است. در سرفصل سوم زمینه ها و عوامل ناراستی فرزندان در خانواده در سه بخش بررسی شده است. در سرفصل چهارم راهکارهای برون رفت از ناراستی در خانواده در دو بخش راهکارهای برون رفت از ناراستی در میان زوجین و راهکارهای برون رفت از ناراستی فرزندان در خانواده تشریح شده است. امیدواریم این کتاب را تهیه کنید و بخوانید.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
تظاهر و درویی موضوع برنامه ماست.
خانم سنیان.
بله بفرمایید.
من یک سوال دارم. همیشه هم ذهنم با این سوال درگیر است.
عالی، سوالتان چیه است آقای موحد؟
سوال من ایست که چرا بعضی ها نمیرن بازیگر شون؟
بازیگر؟
آخر